به گمان من همون نزدیکای پیشانی فرهنگ ما هنوز هست.
بله، به خصوص که ما حتی به یک سری تکبیرتو هست که تبدیل به ضرب المثل
بله،
شده. اون باز همون تکیه کردن به ادبیاتیه که همراه ما هست. الان نسل فعلی چگونه برخورد میکنه با شعر؟ آیا به هر حال نسلی که با تلفن زندگی میکنه و با دنیای مجازی اون
و شعرارم خیلی تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر انگار رصد میکنن.
بله.
یعنی مخصوصا حالا شعر سپید هرچی انگار بیشتر باب بشه تو شبکه‌های اجتماعی دوستان بیشتر میخوننش و دوستش دارن.
میگن در هر دوره‌ای در واقع نوعی گفتمان مناسب همون دوره حاکمه.
بله.
بنا به ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی گفتمان‌های فرهنگی متفاوتی در هر دوره حاکمه. شعر، ادبیات و هنر معمولاً از این گفتمان‌ها تبعیت می‌کنن. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه می‌خوان نیازهای روزگار خودشون رو در واقع تأمین کنن دیگه، به عبارتی. از این منظر در واقع تحت تأثیر همین فضاهای در واقع مجازی گونه‌هایی از سرایش امروز در اولویت قرار گرفته و مخاطب بیشتری داره. مثلا کوتاه نویسی، مثلا ساده نویسی، منظومه نویسی در روزگار ما تا حد زیادی به حاشیه رفته، به خاطر اینکه مخاطب عام اصلا به سمتش نمیره.
بله.
نه اینکه در واقع منسوخ شده باشه، اما اون اقبال بهش نمیشه. شما میبینید تعداد زیادی از کتابهایی که امروز در نقشه در نشرهای تخصصی ملاحظه میکنید گزیده های بیت هایی از غزل ها یا مثنوی ها هستن. یعنی به جای اینکه خود غزل رو بخونیم بیتی از اون گزیده شده و مجموعه این بیت ها در واقع کتاب رو تشکیل داده که تشکیل شده از دقایق و آنات بسیار بسیار زیبا که گزینه شده در واقع از شعرهای بلندتر. لذا بله تأثیر خودش رو گذاشته. این خطر رو داره که هنر ما و ادبیات و شعر ما خدای نکرده به دام نوعی ساده نگری و ساده انگاری جهان در واقع بیفتن. این خطر وجود داره. اما از سوی دیگه خب نیاز فرهنگی ما هم تکیه بر دقایق و آنات هست، ولی من معتقدم خود به خود فرهنگ ما را به این تعادل میرسونه. یعنی از سوی به نیازهای اجتماعی و فرهنگی پاسخ میدیم و از سوی دیگه اثر هنری رو از ابتذال دور میکنیم. به این تعادل خواهیم رسید، من مطمئنم.
بسیار عالی. آقای فورتن با اجازه شما من ازشون میخواستم بپرسم که کتابهایی که امسال در نمایشگاه داریم و میتونن عزیزان شنونده ما همین الان یادداشت کنن بخرن رو هم معرفی کنید.
خب من ترجیح میدم که اسم نبرم، ولی تعدادی حالا
از کجا بفهمن بخرن بعد که اسم کتابو ندونن
ان شاء الله بتونن تعیین کنن.
چند تا آخری رو به ما بگید.
بله، عرض کنم خدمت شما یه مجموعه رباعی هست که تمرین سکوت.
من شنیدم شما شعر سفید میفرمایید.
بله.
ولی خب مثل همه شاعرها دیگه وقتی به آخر عمرمون میرسیم یا
نفرمایید
یه رجعتی به این قواله به کهن هم داریم. تمرین سکوت میکنم بعد از تو که در سوره مهر منتشر شده و شعر سپید تظاهرات حرفای اضافه که اون هم در سوره منتشر شده و ارائه شده. همینطور چهار مجموعه نقد شعر کوتاه معاصر که شما فرمودید نیاز در واقع روزگار ماست، چهار مجموعه نقد شعر کوتاه معاصر با عنوان زایش مرگ‌های متن 1-4 در انتشارات فصل پنجم وجود داره.
حالا حسنی اون سالی که من جوان بودم و حتی سالهای قبل جوانی من هم شاعرها انجمن داشتن.
بله.
تو اون انجمن شاعرها غیر از خودشون جوانهایی که شعر داشتن می اومدن می خوندن یا مورد تایید قرار می گرفتن یا مورد تایید به هر حال ایرادشون گرفته می شد. آیا الان هم داریم از این انجمن هایی که شاعران جوان بیان اونجا برای بزرگتر شعرهاشون رو بخونن؟
الان هر گوشه یه انجمن
داریم. من یاد هیئت های قدیم می افتم که مثلا تو محلات مختلف هر کدوم یک هیئت داشت و الان تو هر کوچه ماشاءالله شما 4-5 تا هیئت می‌بینی. سینه زن کم میارن بعد غذا اضافه میاد در واقع آخرش. توی بحث شعر و کانون‌های ادبی هم همینطوره، خصوصا تو پیش از بحث اصلا خدمت شما کرونا ما جلسات بسیار متعدد شعری داشتیم در تمام فرهنگسراها جلسه بود، حتی گاهی اوقات تو فرهنگسراها جدا میکردن جلسات شعر کلاسیک رو از نو، خیلی زیاد بود. الان به گمان من یه مقدار کم شده، یعنی ما این جلسات یه مقدار اندکتر داریم، هم به لحاظ عرض کنم خدمت شما ملاحظات مختلف اجتماعی و سیاسی که طی ماهای اخیر به وجود اومده، و هم عرض کنم خدمت شما که به دلیل کمبود امکانات، یعنی شما فرض فرمایید که جلسه 20 ساله فرض کنید فرام فرهنگسرا به خاطر نبود ردیف بودجه متاسفانه به تعطیلی کشیده
بله
میشه. این ملاحظات هست دیگه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای شکارسری، ما رو مهمان بکنید به یکی از کارهای کوتاه و من باهاتون خداحافظی بکنم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین.
نشه اگر اجازه بدید من یه نیمایی خدمتتون بخونم.
بله بزرگوار.
و از خدمتتون
متشکرم.
کنار پنجره به آسمان نگاه میکنم، پرنده ای نمیوزد و باز پرده روی ابرها کشیده میشود. به استکان چای خیره می شوم که سرد 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 مانده روی میز کنار حبه های قند، تلخ تلخ تلخ. مداد و دفترم به حرف های من توجهی نمی کنند. به حافظ التماس می کنم، سکوت می کند. به گوشی التماس می کنم، به خواب رفته است. به جانماز التماس می کنم، نگاه هم نمی کند. به ساعت التماس می کنم، تکان نمی خورد. به قرصهای خواب التماس میکنم، به مرگ التماس میکنم، نمیشود. کسی حریف جای خالیت نمیشود، حریف جای خالیت نمیشود.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای حمیدرضا شکارسری، شاعر و منتقد ادبی.
روی خط 34
خانم بالاور چه خبر؟
سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای ما رو از رادیو گفتگو میشن. امروز هم با یه سری اخبار و حواشی از 34مین دوره از نمایشگاه کتاب خدمت شما هستیم که در ادامه به اونها می‌پردازیم. در سومین روز از برپایی 34مین دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، وزیر فرهنگ از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدن کردند و از بازدید و فروش محصولات در نمایشگاه کتاب و رشد 60% نسبت به سال گذشته خبر دادم. در نمایشگاه کتاب تهران رایگان فیلم ببینید. امسال نمایشگاه کتاب یه قسمت به نام سینما کتاب داره که فیلم‌های جدید رو اکران میکنه. حالا عزیزان براشون سوال میشه که این نمایشگاه کجا هستش؟ سینما کتاب مکانش روی نیم طبقه شبستان نمایشگاه قرار داره و یه سری از فیلم ها از قبیل دسته دختران، غریب و بعضی از فیلم هایی که توی جشنواره های سال گذشته اکران شدن به نمایش
میره. همینجا تو شبستان؟
بله
بله
بله، طبقه دوم مردم به صورت رایگان میتونن بشینن فیلم ببینن.
نمایشگاه کتاب، بعد میتونید بیاید فیلمم ببینید. دیگه واقعا نمیدونم بعد چی کار کنیم. تشریف بیارید نمایشگاه.
نماینده مردم تهران ری شمیرانوس و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی گفتند که با توجه به اذعان غرفه‌داران به فروش بیشتر در مقایسه با سال گذشته میتونیم امیدوار باشیم که فرهنگ کتابخونی تو کشور جا افتاده. اما از زمان برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا الان استقبال خیلی خوبی از کتاب‌های داستان و شعر جوانان شده که نشون میده جوان‌هامون تو حوزه کتاب خیلی فعال هستن.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خانم خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. شما همیشه خوشخبرین دیگه، همیشه خبر خوب برای ما میارین. ما انشالله فردا هم منتظر شد.
انشالله.
متشکرم. بریم آروم آروم به سرای اهل قلم، شهاب دارابیان و مهمان گرانقدری که داریم.
سرای اهل قلم.
آقای دارابیان مجددا سلام.
سلام بر شما خانم لواسانی. امروز هم خانم لواسانی با اینکه روز اول هفته است، اما خوشبختانه استقبال از نمایشگاه خوب بود. من الان داشتم
آره.
تو غرفه‌های رصدی می‌کردم و دیدم که علاقمندان به کتاب امروز هم به نمایشگاه اومدن. امیدوارم که روز چهارم هم تا انتها روز خوبی باشه و ناشرها و مهمتر از ناشرها مردم راضی باشه.
انشالله. نه ولی حالا این نکته رو گفتن نذارین روز آخر. کلن ما همه چی رو میذاریم لحظات آخر.
آره به خدا روز آخر همه هم خستن.
ده روز وقت هستش دیگه. حالا بذاریم دقیقا همون جمعه شنبه آخر. به نظرم کم لطفیه.
انرژی دوستان غرفه دارم تموم شده.
دقیقا ناشرا خسته.
دقیقا دوستان یادشون میفته تازه. بیا نماشه کتاب.
مهمان گرانقدری داریم. جناب اسماعیل جانعلی مدیر کمیته ناشران خارجی در 34 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب.
اگر موافق باشید بریم سری بزنیم به این بخش از نمایشه. آی دکتر خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. متشکرم به شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عزیز. سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوار. ما رادیو گفتگو این حالته.
بله رادیو گفتگو. بله.
آقای دکتر جانعلی پور بریم سراغ
رسانه زیاد اینجا.
بله. امسال اصلا یه اتفاق جاست. یعنی رادیو حضور بسیار فعالی داره. تمامی شبکه ها در نمایشگاه حضور دارن. آقای دکتر جانعلی پور بریم سراغ ناشران خارجی و کشورهایی که امسال حضور پیدا کردن. یکی از بخش‌های مهم نمایشگاه همیشه بخش بین‌الملل هست. چرا اتفاقات مهم معمولاً تو این بخش میفته؟ تبادلات و اون حالا همکاری‌هایی که میان کشورها انجام میشه. از نمایشگاه 34 بگیم و بخش بین‌الملل.
بله خب الحمدلله یکی از بخش‌های شلوغ و خوب بیننده و بازدید نمایشگاه بخش خارجی نمایشگاه کتاب تهران هست. خب اونجایی که میگن بعد از نمایشگاه اول، بعد از برگزاری این دوره از نمایشگاه برید برنامه‌ریزی کنید برای نمایشگاه بعدی، یکی از جاش همین بخش بین‌المللی. یعنی اگر برای بخش بین‌الملل خارجی شما ماها قبل، یعنی حداقل 5 6 7 ماه قبل از برگزاری نمایشگاه برنامه‌ریزی خوب و کافی نداشته باشید، طبعا توفیق نخواهید داشت. این کار بخش نمایشگاه، بخش خارجی نمایشگاه از مهر ماه سال گذشته شروع شده به صورت جدی.
چون بالاخره باید مهمان ویژه
بله،
مشخص بشه، رایزنی ها انجام بشه.
کشورها دیده شدن، سفرا رایزنان کشورهای مختلف در ایران دیده شدن، گفتگوهایی انجام گرفت. اونجایی که میتونه ظرفیت‌های نشر و ناشر خودش رو بیاره پای کار، طبیعتاً میاد و به فروش میپردازه. اونجایی هم که خود کشورها میتونن بیان فضای گفتگو و تعاملات رو برقرار کنن، اینها هم میدونن حضور پیدا میکنن. امسال با همین اتفاق قریب 25 کشور الان در بخش خارجی نمایشگاه تهران حضور دارن.
درسته. در مورد مهمان ویژه هم صحبت کنیم آقای دکتر.
بله خب کشور تاجیکستان کشور خب غنی و هم فرهنگ و هم زبان هم
زبان
هست.
بله.
نوعی در یک جغرافیای فرهنگی مشترک حضور داریم و الحمدلله استقبال کردن. امسال ما یک اتفاق خیلی خوبی هم داشتیم. آقای وزیر، هم وزیر محترم فرهنگ تاجیکستان که حضور پیدا کردن در ایران، هم جناب آقای دکتر اسماعیلی که وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران هستن، موافقت کردن که بخش بین الملل همراه با افتتاح بخش در واقع غرفه تاجیکستان مشترکاً در یک روز برگزار بشه. امسال برای اولین بار این اتفاق افتاد که با حضور مدیران دستگاه، فعالان، ناشران، نمایندگان کشورهای مختلف ما روز پنجشنبه صبح از قبل ساعت 10 در واقع آیین افتتاح بخش بین‌المللی رو داشتیم. این یک سنتی بشه انشالله. علاوه بر اینکه ما رویداد مردمی برگزار می‌کنیم در ارتباط با اصل نمایشگاه، آیین رسمی افتتاح بخش بین‌المللی رو هم داشته باشیم.
آقای دکتر جان‌علی، صادقانه به ما بگید فروش در بخش ناشران خارجی، حالا هر ساله که آماری ارائه میشه، ولی در این دوره از نمایشگاه چطور بوده؟ آیا ما صرفاً یه اسم نمایشگاه بین المللی رو میخوایم و بالاخره این اعتبار برای ما مهمه، یا حقیقتاً استقبال هم میشه توی این حوزه، کتاب هم به فروش میره و ناشران خارجی هم در حقیقت با رضایت کامل اینجا هستند و کتاب‌هاشون رو در معرض دید عزیزان گذاشتن؟
بله، ببینید، به قدری ظرفیت نمایشگاه ظرفیت خوبی برای فروش هست که دوستانی که با نمایشگاه کتاب تهران آشنا هستند به شدت راغبند که در این فرصت کتاب بیارن و کتاب بفروشن. شاید همین دو تا نکته که خانم لبستون شما فرمودید، یکی این که بالاخره بخش خارجی ممکنه بخش تزیینی نمایشگاه باشه، این یک برداشت اولی است.
بله.
یک بخش دومش این که خب کتاب‌ها قیمت‌های دلاری داره، قیمت‌های بله. این دو تا بله. تصور ممکنه آدم تصور کنه که واقعا فروش خوبی نخواهد داشت، ولی
یه ذره فاصله ایجاد بشه.
نه، حقا و انصافا فوق تصور در بخش‌های مختلف کتاب‌های فروخته میشه. کتاب رمان، کتاب آشپزی و کتاب‌های هنری در رده‌های نخست کشورهای لاتین هستند که فروخته میشه و توجه میشه. در کشور در واقع کتاب‌های زبان بله. عربی بخش فقه و تفسیر و حدیث و موضوعاتی از این دست فروخته میشه. میخوام پاسخ شما رو بدم، حقا و انصافا فروش در بخش بین‌المللی هم فروش قابل چشمگیر و قابل توجه.
آقای جان علی پور، چون ما وقت برنامه‌مون هم اندکه، این یک دقیقه پایانی در خدمت شما، اگر نکته‌ای هست، خبر ویژه‌ای هست از بخش بین‌الملل برای شنوندگان عزیز، بفرمایید.
امسال بخش، من به شنوندگان عزیز خواهش میکنم ازشون و در واقع تأکید میکنم حتما بخش بین‌المللی رو ببینن. امسال ما همه ظرفیت‌های بین‌المللی رو در دو تا سالن لاتین و عرب آوردیم، فارغ از ناشران، کشورها، غرفه‌های بسیار شیک و خوب و قابل گفتگو.
کجا باید بیان؟
در همین رو می‌خواستم بپرسم.
در رواق شرقی نمایشگاه، بالای طبقه بالایی،
یعنی پله‌ها رو باید بیان بالا. بله بله،
در حیاتی که هستید، ضلع شرقی حیات که حوض داره، کس اومده اینجا بله. ببینه
از شبستان
عشان کروکی در
از شبستان که اومدید بیرون دست راستتون، و کسایی که بخش کودک میرن طبقه بالا میتونن در واقع از بخش بین الملل و ناشران خارجی نمایشگاه دیدن بکنن. اینها تلفیق کشورها حضور دارن، ناشران خارجی حضور دارن و میتونن بازدید بکنن.
غیر کتاب هم، غیر کتاب هم، من میدونم که یه سری چیزای دیگه هم مثلا
بله اونجا
صنایع دستیشون.
خیلی اینجوری نپرداختیم در کتاب، موضوعات کتاب و گفتگوهای کتاب.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر، افتخار دادید، از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون و متشکرم.
متشکرم از
بزرگوار.
سپاس ویژه از جناب آقای دکتر اسماعیل جان علی، مدیر کمیته ناشران خارجی. من همینجا یه تشکر ویژه و خدا قوت عرض بکنم خدمت جناب آقای دکتر دادجوی گرانقدر، مدیر در واقع کتاب در این فضای رادیویی ما، که همه دوستان واقعا به مدیریت ایشون هستش که اینجا میتونن به راحتی برنامه داشته باشن.
من این نکته هم بگم، اجازه هست این نکته هم بگم، همیشه ما صحبت میکنیم، بعضی وقتا در مورد مسئولین که صحبت میکنیم، کارهای فرهنگی خودشون رو ما فراموش میکنیم. آقای دادجو خودشون نویسنده هستن و دو تا کتابشون جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی رو برده و این نکته هم نباید فراموش بشه.
بله بله، خیلی ممنون و متشکر، خدا قوت بهشون و همه همکاران گرانقدر ما در معاونت صدا. اینجا رادیو گفتگو، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. اردیبهشت، کتاب، رادیو، سیاره همیشگی. بشین. اما کتاب بازی، کتاب کودک و نوجوان با کوثر نظری.
نه کتاب بازی.
کوثر عزیزم سلام، در خدمتتیم.
سلام به شما خانم لوسانی مهربون و شنونده های خوب رادیو گفتگو و همه بچه هایی که تو روزهای نمایشگاه داستان های من رو دنبال میکنم. من کوثر نظری هستم. داستانی که امروز میخوام برای شما و شنوندگان بخونم اسمش هست معمای کدو تنبل. نویسنده این داستان خانم روزالی مک درموند از نویسنده های شناخته شده کشور اسکاتلند هست و خانم مریم قهفاری هم این کتاب رو به فارسی برای ما بچه ها ترجمه کرده و انتشارات معاهده این کتاب رو منتشر کرده. اما بریم سراغ داستان معمای کدو تنبل. به نام خداوند بزرگ و بخشنده. روزی روزگاری قولی زیر پل زندگی میکرد و هر کی رو که از روی پل رد میشد به سمت پایین میکشید و اون رو وارد غاری میکرد که زندگیش رو اونجا میگذروند. آقا قوله نیروی جادویی داشت که اون نیرو بهش قدرت میداد تا همه کسایی رو که به غارش کشونده بود رو پیش خودش نگه داره. یک روز دختر بچه‌ای که باهوشترین بچه اون رو روستا بود که آقا قوله هم توی قاری زیر پل همون روستا زندگی میکرد در حال رد شدن از روی پل بود که آقا قوله اون رو گرفت و بهش گفت من قدرت جادویی خیلی قوی دارم، اگه نمیتونی از دست من فرار کنی پس اگر بخوای از اینجا بری فقط نمیتونم بهت اجازه بدم، اما من برات شرط میذارم که اگه بتونی اون شرط رو انجام بدی قول میدم دیگه کسی رو اسیر نکنم. دختر بچه باهوش و زرنگ گفت باشه قبول میکنم، اما تو هم باید روی حرفی که زدی بمونی. آقا قوله قبول کرد و حرفش رو اینطوری ادامه داد من بهت یه بطری میدم، تو باید بدون این که شیشه بشکنه یک کدو تنبل رو داخل همین شیشه پرورش بدی و تا آخر فصل پاییز برم بیاری. اگر تونستی شرط رو انجام بدی من دیگه کسی رو داخل غار اسیر نمی کنم، اما اگر نتونی من هم خودتو هم همه بچه هایی که توی روستا زندگی میکنن و با قدرت جادوییم اسیر این غار میکنن. دختر بچه رفت و طبق قولش آخر پاییز اومد. در حالی که همون شیشه دستش بود بدون اینکه شیشه شکسته باشه با یک کدو تنبل بزرگم داخلش پرورش داده بود و شیشه رو با قوله نشون داد و گفت حالا نوبت توه که به حرفی که زدی عمل کنی و دیگه هیچ کسی رو اینجا با قدرتت اسیر نکنی. قوله که خیلی عصبانی شده بود اما مجبور شده بود که سر قولش بمونه و به دختر بچه هم اجازه داد که به روستا برگرده، اما دختر بچه که میدونست اون قول نمیتونه به قولش عمل کنه و ممکنه باز هم اهالی روستا رو به خصوص بچه های دوستای اون رو داخل غارش اسیر کنه ماجر رو برای تمامی اهالی روستا تعریف کرد و گفت اگر اسیر قول شدید و اون خواست کدو تنبل رو داخل شیشه پرورش بدین فقط کافیه که شیشه رو ازش بگیرین و اون رو روی گل کدو تنبل قرار بدین تا کدو تنبل داخل شیشه رشد کنه و قبل از این که کدو انقدر رشد کنه که شیشه رو بشکنه اون شیشه رو براش ببرید. همین مسئله کافی بود که به کمک هوش و زیرکی و دقت اون دختر بچه هیچ وقت کسی تو اون روستا اسیر قول نشد.
خیلی ممنونم کوثر جان. تو خیلی خوب کتاب میخونی.
ممنون.
یعنی قصه رو انقدر قشنگ میخونی از رو که فکر کنم حرفه‌ای ترین گوینده ها هم اگه بخوان اینجوری از رو بخونن ممکنه یکی دو تا توبق داشته باشن به اصطلاح. اما تو ماشاءالله، هزار ماشاءالله، تبریک میگم به مادر پدر عزیزت، بدون هیچ واقعا مشکلی روان میخونی.
خیلی ممنون.
آفرین بهت.
بچه ها امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا فردا و قصه دیگه توی نمایشگاه. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. خدا حافظ. ساعت 14 رسیدیم و ما همچنان با ویژه برنامه الف به بسم الله همراه شما هستیم. این نیم ساعت پایانی هم خواهش میکنم که ما رو بشنوید. اگه خواستید ما رو ببینید هم از ایران صدا میتونید ما رو دنبال کنید.
کتابخوان سلام.
بفرمایید آقای ایمانیان.
بله خانم لواسانی، الان من داشتم یه گشتی می‌زدم در محیط نمایشگاه و یه نکته خیلی جالب مشاهده کردم و دیدم اینکه از روز اول یه مانیتورهای قرار داده شده در جای جای صحن و شبستان اصلی که مراجعه کنندگان به نمایشگاه میتونن اسم کتاب‌ها، ناشران و حتی موضوعی که تمایل دارن پیگیری کنن و کتاب‌هاش رو تهیه کنن میتونن از طریق این مانیتورها جستجو انجام بدن و قشنگ نقطه مشخص اون انتشاراتی یا اینکه در اون حوزه مشخص چه کتاب‌هایی هست رو میتونن به وضوح ببینن. اما همین امکان رو اگر نمایشگاه کتاب تهران که به هر حال بُعد بین‌المللی هم داره بتونه به بخش مجازی خودش اضافه بکنه، اینکه در نمایشگاه مجازی که وجود داره میتونیم بر اساس موضوع دسته‌بندی بشه و جستجو کنیم، فکر می‌کنم خیلی راحت‌تر در اصل مخاطبین نمایشگاه میتونن مراجعه کنن. و نکته جالب دیگر اینه که بخش کودک و نوجوان در اصل نمایشگاه از همون روز اول بسیار فعالتر از بخشای دیگه است، هم استقبال خیلی بیشتری ازش شده و هم فعالتر بوده. البته که امروز یه مقداری خب نسبت به روزهای تعطیل مثل روز جمعه یا پنجشنبه میزان حضور مخاطبین و بازدیدکننده ها کمتر شده، اما همچنان این تناسب رو بخش کودک و نوجوان نگه داشته.
همیشه بیشتره،
همیشه بیشتر بوده.
و حالا پدر مادرشون رو میگیرن.
نکته جالب اینه که مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه که کشور تاجیکستان هست، قرفه اونها هم خیلی مورد استقبال قرار گرفته و بلتب چون فارسی زبان هستن ارتباط بهتری هم میتونن با مخاطبین برقرار کنن.
خیلی ممنون و متشکرم. ما هر روز با بخش کتابخوان سلام در خدمت آقای ایمانیان هستیم و با کتابخوان‌های مختلفی که اینجا هستند گفتگو خواهیم کرد. متشکرم.
سرای اهل قلم.
این بار بخش سکا خانم دکتر فرزانه فخریان، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس حوزه کودک و نوجوان هستند که غیر از همه اینا از دوستان خیلی خوب منن. من یادمه که مثلا ما دهه 90 هم یه بار نشستیم گفتگو کردیم با هم تلویزیون، اون بار 92-93 بود خانم دکتر، و حالا بعد حدود یک دهه اینجا رادیو کنار هم هستیم. سلام میکنم، خدا قوت میگم، روزای شلوغی داری نمایشگاه دیگه خانم فخریان.
سلام خانم لواسانی.